جلسه هفتم از مبحث تاریخ بعثت و عصر ظهور رمضان 1400.
شما از من خدمت آقای پناهیان خیلی خوش اومدید. روز نوازتون قبول باشه. خسته نباشید.
خواهش میکنم. خدمت بینندگان عزیز هم سلام عرض میکنم. امیدوارم لحظه های بسیار نورانی سحر رو با عبادت تفکر پرثوابتر بهره ببرم.
قرار شد که دوستان که میخوان خلاصه برنامه ببینن برن برنامه قبلی رو ببینن، درباره ظهور و بروز اسلام صحبت میکنیم که ما درگیر اون مسائل دوباره مثل عرب جاهلیت نشیم.
درست. بسم الله الرحمن الرحیم. واقع بحث اینه که ما شیوه آموزش دین در مدارسمون، در محیط‌های عمومیمون اشکال داره. وقتی شما در آغاز آموزش دین میاد خدا رو اثبات میکنید،
بله،
بعد میاد نبوت رو اثبات میکنید، حتی عدالت و معاد رو هم جای بحث داره، ولی فعلا من این دو واژه کلیدی رو استفاده میکنم. این دانش آموز یا این جوان ما فکر میکنه خب دین فرقش با بیدینی اینه که طرف خدا رو قبول نداره یا نبوت رو قبول نداره، در حالی که قرآن کریم به تعبیر علامه طباطبایی رضی الله تعالی علیه اصلا به این شیوه بحث نمی پردازه. مثلا عبارت ایشون هست قرآن کریم اصل وجود خدای تعالی را بدیهی می داند، چون اصلا با کسی مواجه نیست که خدا را قبول نداشته باشه. یعنی عقل برای پذیرفتن وجود خدای تعالی احتیاجی به برهان نمی بیند. وقت ما که میریم خدا رو اثبات میکنیم، این برای 1% از آدمهای عالمی، 1% هم کمتر، چون شبهه ایست که بعضی ها دارن. حتی عدل رو هم ما مطرح میکنیم در پاسخ به شبهه ایست که برخی ایجاد کردن، و الا همینجوری شما از هر کسی تو دنیا بپرسید اگه خدایی باشه تو این عالم عادله، میگه خب عادل داره دیگه، عدل هم داره.
حتی
اونایی
که قبولم ندارن،
حتی اونایی که قبول ندارن.
درسته.
ما در زمان پیامبر دین ما دین اسلامه، درسته؟
بله.
باید ببینیم پیامبر اکرم با چه مشکلی مواجه شد. اگر از رأس مشکل رسول خدا آموزش دینمون رو آغاز کنیم، حالا هر کسی هم سوالی داشت شبهش رو جواب میدیم، میگیم تو کتابخونه هست برو مطالعه کن. ولی آموزشمون رو از اونجایی شروع بکنیم که رسول خدا از اونجا درگیر شدن. اگر از اینجا شروع کنیم دیگه لازم نیست ما بعد از 40 سال از انقلاب هنوز چکوچونه بزنیم سر اسلام سیاسی، چون شما از اون بدوی که میخوای شروع کنی در واقع سیاست به میدان اومده.
آموزش دیدی؟
بله. یعنی ما اونجایی که در قرآن کریم میخواد بفرماید که پیامبر من تبلیغ خودت رو علنی کن، آیه قرآن اینه فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین، که حالا درباره این بخش دو آیه دیگر باید بعداً صحبت کنیم، برگردیم انشاءالله. فاستع بما تؤمر معناش این نیست که تبلیغ خودت رو آشکار کن یا شروع کن به تبلیغ کردن، یعنی درگیر شو. یعنی از اون اول معلوم بود که اگر بفرماید من پیامبرم درگیری شروع میشه، و دیروز صحبت کردیم این درگیری سر مقامه.
بله.
درسته؟
ابرقدرت ها.
بله، سر این کسانی
که مردم نیستن.
خب من حتی میخوام از این بالاتر عرض بکنم، چرا تو کل قرآن اینجوریه؟ چون کل انبیاء الهی با کافر به معنای بی خدا مواجه نبودن. در روایت از فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا، خودش وقتی که داشت سیل میبرد مردم رو،
بله،
به مردم گفتش که وایسید من میرم دعا میکنم، رفت دعا کرد خدای تو رو خدا این بارون رو بند بیار، این حال تو رو خدا رو من دارم میگم، و محقق شد. وقتی که در قرآن میفهمد انا رب بکم الاعلا، رب علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه خیلی قشنگ اینو توضیح میدن، کتابشون رو من معرفی میکنم، نقش ائمه در احیاء دین، حضرت آیت الله جاودان خدا حفظشون
کنه،
ایشون تنظیم و تقریر نهایی فرمودن، خیلی کتاب خوبیه. یعنی هر کسی میخواد دین رو بشناسه، نه تاریخ اسلام رو، بهش میگم برو کتاب نقش ائمه در احیای دین رو ببین. در اون کتاب توضیح میدن که مشکل کافران هیچ وقت با خالقیت خدا، با اصل وجود خدا نبوده، بلکه با خیلی از صفات دیگر خدا. مشکلشون با ربوبیت بوده. ربوبیت ایشون ترجمه میکنن به مدیریت جامعه. وقتی که فرعون میگه انا ربکم الاعلا، یعنی من شما رو اداره میکنم،
من مدیر شما.
بله، حتی وقتی که ساحران ایمان آوردن به در واقع حضرت موسی، نه اینکه ایمان آوردن به خدا، ایمان آوردن به موسی. اصلا بحث ایمان به خدا نیست. فرعون هم گفت بدون اجازه من ایمان آوردید به موسی. ببینید بحث سر چیه،
سر جایگاهه،
سر جایگاه این آدمه. مثلا در قرآن کریم سوره مؤمنون میفرماید مخالفان حضرت نوح همینو میگفتن، میگفتن که بابا این حضرت نوح میگه من پیغمبرم، یریدون یتفضل علیکم، این میخواد برتری بر شما بجویه. مثلا یا کافران دیگه، ولا ان اطعتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون، اگر از یه آدمی مثل خودتون اطاعت بکنید، بابا ایشون داره دعوت به خدا میکنه، اونا اصلا با خدا کاری ندارن. خلاصه من عرض کنم کافران در قرآن نه با خدای پیامبران مشکل دارن، نه با پیام پیامبران.
آخه مشکلن.
ببینید امروز یه تصور دیگه هم هست، ما با یه پدیده بیدینی مواجه میشیم. این پدیده بیدینی اصل مشکل نیست اصلا تو قرآن. پدیده بیدینی چیه؟ میگه آقا خدا رو قبول دارم، پیغمبرم قبول دارم، نمیخوام دینداری کنم، ولم کن تو رو خدا.
آها،
این هم مشکل اساسی نیست. چرا ما به بعضی از بیدین‌ها یه جوری گیر میدیم که انگار اصل ماجرای دین اینه که اینو در عمل مقید به دینداری بکنه؟ این هست، باید نصیحت کنیم، باید تربیت کنیم، ولی قرآن مسئله اصلیش این نیست. مسئله اصلیش پذیرفتن مدیریت این آقاست. دقیق فرمودید؟ مدیریتشو قبول داری یا نه؟ البته خیلی از اینایی که الان میگن که ما مثلا امیرالمومنین قبول داریم، پیامبر رو قبول داریم، یا حتی در زمان خود پیامبر، نوع قبول داشتنشون هم ممکنه شبیه نوع قبول داشتن معاویه، ابوجهل و اینها باشه. چرا؟ چون اونها هم قبول داشتن بابا اینا خیلی متفاوتن، خیلی ایشون فضیلت داره،
خیلی خوبه.
مثلا بعضی از فضائل رو در مورد امیرالمومنین شما از زبان دشمنان امیرالمومنین میشنوید.
بله.
چه فایده داره اون فضیلت امیرالمومنین رو قبول کرده؟ مثلا نمیشد انکار کرد فضائل امیرالمومنین.
مثلا میشه انکارش کرد؟
مدیریتش رو قبول کردی یا نه؟
نه، اینجا دیگه
وقت حالا ما کار داریم ان شاءالله که بریم جلوتر. نحوه پذیرفتن مدیریت هم سرش بحث هست که خیلی از کسانی که خیلی خودشون رو شیعه میدونن باید در موردشون صحبت کنیم که آیا اینا مدیریت رو فهمیدن چیه که پذیرفتن یا نه، که حالا باید در این باره صحبت بکنیم انشاءالله. تو اونجا هم احتمالا صحبتهای ناگفته و جدیدی هست. اصلا کافر در قرآن معناش اینه که خدا رو قبول نداره.
معناش چیه؟
معناش اینه که این دین خدا رو میخواد انکار کنه، نپذیره این برنامه رو. برنامه چیه؟ رأسش این آقاست.
بله. خب کسی که مدیریت اون که خدا فرستاده نمیخواد قبول کنه،
نمیخواد قبول کنه، حتی ممکنه با پیامهاش مشکل داشته باشه. ببینید بنی العباس میگفتن پیامبر یک تیکی از جانب خدا پیام آورده رفته، ما رئیسیم الان. دقیق فرمودیم؟ این مسئله ای که من دارم برمیگردم خوبی های عصر جاهلیت رو و خوبی های یعنی ایمانشون، حالا همون نصف نیمه یا موارد دیگرشون دارم صحبت میکنم، این برای اینه که ما بدونیم کافر یعنی چی. مشتکم که دیگه معناش معلومه. من از همون کتابی که هنوز اسم نبردیم یه متن بخونم که ایشون در بخشی از این کتاب میفرماید کافر آن کسی نیست که دین را قبول نکرده. کافر یعنی پوشاننده نعمت، ناسپاس نعمت. چرا به این میگوین کافر؟ خب این دین را قبول نکرده بهش میگن کافر. یعنی کافر در لغت معناش این نیست که دین را قبول نکرده. کافر در لغت یعنی نعمت رو انکار میکنه، نعمت رو میپوشونه، میدونه هستا، میپوشونه، روش رو میپوشونه. یا یه حقیقتی رو روشون میپوشونه. کسی که بیدینه، یعنی مدیریت پیغمبر رو نمیپذیره، چراش میگن کافر؟ چون اون یه نعمتیه، یه حقیقتی میخواد بپوشوندش.
کافر به اینه،
کافر یعنی این. درسته؟ به خاطر این که این دین ارمغان خدا بود، این هدیه ای از سوی خدا برای سعادت او و همه انسان ها، این را رد کرد. این ناسپاس، نمک نشناس، این کافر نعمت، لذا به او میگوین کافر. الان شما از 90% مردم بپرسید کافر یعنی چی؟ میگن کافر یعنی کسی که خدا
رو قبول نداره.
این خدا رو قبول نداره. بله. اصلا هم چیزی نبوده که در زمان صدر اسلام.
شما گفتید در هیچ زمانی هست.
در هیچ زمانی. اصلا. ابلیس خدا رو قبول نداشت. 6000 سال عبادت بله. کرد. قابیل خدا رو قبول نداشت.
بله.
قربانی کرد.
بله.
من حتی میخوام میگم ابلیس، قابیل، ابوجهل، دیگه اسمای بقیه رو نمیبرم. فرعون، اینا خیلی راست اینجوری میگم، خیلی آدمای خوبی بودن، خیلی خدا رو هم دوست داشتن. ناراحتیشون این بود که خدا چرا اونو انتخاب کرد، من انتخاب
کردم.
درسته؟ زبیر هم آدم خوبی بود. میگفت یا رسول الله چرا علی رو ترجیح میدی، منو ترجیح نمیدی؟ همه آدمای خوبی هستن، ماشاءالله زار ماشاءالله. ما در آخرالزمان با مشکلمون چیه؟ همه آدمای خوب. لذا امام صادق علیه السلام فرمود در کتاب غیبت نعمانی، من روایتش هست، مفصل میشه اگه بخوام بخونم، فرمود فتنه های آخرالزمان برای خارج کردن منافقین شیعه است.
منافقین شیعه،
درسته؟ من این تعبیر رو خیلی سختم به کار ببرم، معمولا تبلیغ نمی کنم این کلمه رو. خب بله دیگه،
همینجوری اومده؟
بله، اینها این عبارت رو برای شما بخونم. می فرماید که فَإِنَّهُ تَمْتَدُّ اَيَّامَ غَيْبَتِهِ لِيُصَرَّحَ الْحَقِّ عَنْ مَحْزِهِ. طولانی میشه غیبت تا حق، حق محض آشکار بشه. بعد می فرماید که و یصف و ایمان من الکدر، ایمان از اون ناخالصی هاش پاک بشه. برتداد کل من کانت تینته خبیثتن من الشیعه. درسته؟ الذین یخشا علیهم النفاق. چرا حالا اصرار داره قبل از ظهور خدا نفاق رو خارج کنه؟ چون در جریان بعثت پیامبر بعد از ظهور اومدن تلاش بکنن نفاق رو از بین ببرن، و بعد موفقیت حاصل نشد، نفاق از بین نرفت. این دفعه باید قبل از ظهور همه این اتفاقا بیفته. ما در صدر اسلام چند مرحله برای از بین بردن نفاق مدعیان ایمان داشتیم. مرحله اول اونجایی که اصل رسالت پیامبر رو قبول نکردن، برتری او رو. مرحله دوم اونجایی که اصل برتری جانشین او رو قبول نکردن. درسته؟ در زمان ظهور باید این مسئله حل شده باشه. برای این ما باید برگردیم اونجا رو ببینیم. در زمان رسول خدا اینهایی که ایمان داشتن، ایمان داشتن دور خانه کعبه. مگه میشه کسی معجزه خانه کعبه رو ببینه؟ سپاه ابراهیم اومده نابود شده، نونش تو خونه کعبه است. این مثلا صاحب خانه کعبه رو قبول نداشته باشه. روزهای قبل در این باره صحبت کردیم. خب اینها این مشکل رو داشتن که مدیریت خداوند متعال رو در این آقا نمیپذیرفتن. یه نکته مهم دیگه در اسلام، من اینو اولین جمله‌مو تکمیل بکنم. پس این که ما اول توحید و آموزش میدیم به معنای صرف مسئله اعتقادی، این غلطه از نظر روش آموزش و اثری که در ذهن مخاطب میذاره، ولی حرف درستیه.
روشش اشتباه.
روش چرا اینجا شروع میکنیم؟
از کجا شروع کنیم؟
از اونجا واقعیتی که بوده، از واقعیتی که اتفاق افتاده. مخاطبم میشنوه دیگه، شاید مخاطبم داستان پیغمبر رو شنید، همونجا قبول بکنه ایشون پیغمبره. آقا یه فردی بود با این شخصیت، چرا مقام معظم رهبری وقتی میخوان سفارش بدن برای یه فیلمسازی اسلامی به اون کارگردان عزیز میفرمان که به کودکی پیغمبر رو بساز؟ یعنی آغاز ماجرا،
یعنی از اول شروع کن.
درسته؟ اول اینجاست. ما توحید رو درس میدیم، دیگه چی درس میدیم؟ نبوت رو درس میدیم. نبوت رو کسی انکار نکرده که، میگفتن این آقا اون آقاست یا نه. الان بعضیا امامت رو قبول دارن، امام زمان بیاد میگن آقا این همونه، بعد میگن نه نیست. حالا ما چجوری ثابت کنیم هست؟
چرا ما نشدیم؟
حالا چرا ما نشدیم یا بگن اصلا ما از کجا بفهمیم این هست؟
چجوری اثبات میخوام بکنیم؟
یه لطیفه ای رو عرض کنم که من در جریانش بودم، یعنی نکته لطیفی. یه کسی، من داشتم اونجا ولایت انبیا بحث میکردم، اونجا یعنی اونجایی که این سوال پیش اومد، یکی از دانشجوها بعد از کلاس گفتش که شما چرا از ولایت فقیه صحبت نمی‌کنید؟ گفتم نیازی نمی‌بینم. یه مشکلی داره ولایت انبیا که بعضی از روحیه ها اونو نمیتونن بپذیرن. اینو در قرآن من دارم خطش رو دنبال میکنم. شما بشناس کسی که این روحیه رو داره که ولایت انبیا رو قبول نمیکنه، ببین چه مشخصاتی داره. این احتمالاً ولایت فقیه هم قبول نکنه. حالا منم حتی نمیخوام میگم هر کی ولایت فقیه رو قبول نکرد ولایت انبیا رو قبول نکرده، شاید سوء تفاهمی براش پیش اومده، ولی از اون طرف هست اونهایی که روحیه‌شون اینجوریه که ولایت انبیا رو نمیپذیرن، ولایت فقیه هم نمیپذیرن. نصفشو گفتیم داغ. گفت نه آخه بعضی های همین ها را قبول دارن، میخوام این ولی فقیه مرتعید امام زمان با لافده هست یا نه. گفتم خب بعد برای اونم هم چیکار باید بکنم؟ برم یه کاغذی از امام زمان علیه السلام بیارم؟ خب اونم لبخند میزد نشون. گفتم اگه کاغذ بیارم حل میشه؟ گفت خب حل میشه.
نه.
گفتم که اگه گفتش این امضا رو من کجا بفهمم که مال امام زمانه چی؟
بعد خودم
خود امام زمان رو بالاخره خدمتشون مثل آقا این
تحقیق
خود رو بعد که از خیمه حضرت اومدیم بیرون میگه ببین ایشون خودشون بوده تو پیشونیشون که ننوشته که. بعد برم خدمت رسول خدا، آقا شما بفرمایید ایشون تایید بفرمایید، ببرم پیش رسول خدا. بعد این میگه خب آقا ایشون همونن،
این همون پیامبره.
گفتم این سوال منطقی هست یا نه؟ گفت بله. گفتم مشرکین مکه هم مشکل داشتن. گفت چجوری باید پیغمبر رو تشخیص داد؟ گفتم یه حالا صفای باطن میخواد و یه کمی عقل و یه کمی یه چیزایی میخواد که حتما حالا جالب اینه که قبل از پیامبر ما اونهایی که در نبوت اشکال میکردن میگفتن ما اصل نبوت رو اشکال نداریم، یه کسی بیاد ولی ملک بیاد، انسان نیاد
باشه.
مثلا جزء ما نباشه چون ما زورمون میاد به این تحت فرمانشون صادقانه تر حرف می زدن، یعنی اون کفار قبلی صداقتشون بیشتر بود. می گفتن ببین ما زورمون میاد، ولی این افعتون بشرن مثلکم نکم زن، یه بشری مثل خودمون نمیتونه. حالا فرعون از اینا بهتر بود. فرعون می گفت بابا مشکلی نداره، ولی این مال قومیه که برده های ما، این زور داره،
این دیگه خیلی زور داره،
یعنی فرعون بعدش بهتر بود از کفار قبلی، ولی کفار زمان پیامبر از همه اینا وضعشون بهتر بود. اینا میگفتن نه یه آدم باشه چه اشکال داره، ما الان مقام حضرت ابراهیم رو داریم احترام میذاریم، پس ما پیامبر شناسیم، ولی ایشون اون مصداق هست یا نه؟ از اینجا شروع میکردن.
حالا دو دقیقه وقت داریم.
خب خیلی همیشه
به
جای حساس بحث که میرسیم.
آره.
مثلا من دوباره از اون کتابی که نام نبردیم و نمیدونم شما جدی گرفتید این مسابقه رو سوال، یعنی
من ارکم تو دایرکت منم پیغام میسپردم آقا باید به برنامه بفرستید.
بله مشهدم کمه، مثلا عتبات بگذارید چه اشکال داره.
حالا به خاطر شرایط گفتیم که یه خانواده برن
مشهد، بالاخره یه آزمایشی میدن و پی‌سی‌آرشون رو میگیرن میرن. نه شرایط هم چی ممنوع نیست برای یه خانواده، البته اگه مجرد بود همین مشهد کافیه.
اما اگه بله. آقا مشهد رو عرض نکنید دیگه، یه مشهد باشه.
دو چهار تا بچه داشت
خب
بفرستید مشهد.
ها خب اگر مجرد بر مشهد علی
بذارید درسته،
من که باشم میگم جفتش بود.
حالا هر دو شد دیگه، اون یه طراحی خودت، من می‌خواستم فرزند آوری یکم تبلیغ بشه. حالا اینجا یه عبارت دیگری هست
از همون کتاب گفتید،
از همون کتاب به گفته یکی از محققین کفار در قرآن همه جا یک اسم و یک تعبیر دیگری است از مرتجعان قرنها و عصرها. کافر یعنی مرتجع. چرا؟ همه جا پیغمبر روشن فکر زمان است، حرف نو دارد، به سوی نو دعوت می کند. اما کافران و متعصبان، مخالفان و متعصبان مرتجعانی هستند که میگن که ما میخوایم همون راه پدرانمون رو بریم. پس ببینید یه ترجمه قشنگ از کلم ارتجاع که حالا آیه قرآنشو نخوندم براتون. قالو حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، که اتفاقا خداوند متعال میفرماید به همین مسلمان ها میفرماید شما برای که پیامبر اکرم از دنیا برود میخواهید برگردید به سبک قبل، که خودتون برای خودتون رئیس انتخاب میکردید، انقلاب برای اعقاب بکنید، مرتجع بشید. مثلا کافر در قرآن ایشون میفهمد یعنی مرتجع، میخواد به همون روش گذشته باشه. کافر در واقع معناش این نیستش که خدا رو قبول نداره، خدا رو قبول داره، یه حقایقی رو نمیخواد بپذیره. حالا به درجه اون حقایقی که نمیپذیره و میفوشونه، به درجه نعمتهایی که انکار میکنه، به همون درجه کافره. و الا کافر به معنای دهری نیست. در قرآن شاید یک آیه داشته باشیم که در مورد کسانی باشه که مبدع رو قبول ندارن، که اونم علامه طباطبایی میفرماد نه، اینا معاد رو قبول ندارن، ولی مبدع و از سیاق آیه معلومه که قبول دارن. انشاءالله ما بتونیم با شفاف کردن این بعثت پیامبر که دقیقا مخالفان چه میکردن و اتفاقی که افتاد چی بود، اولا دین رو دقیقا بشناسیم. درسته دین خودمون رو، حالا به ظهورم کاری نداشته باشیم، دینمون رو بشناسیم که آقا ما به چی دعوت
کردیم.
ثانیاً چیکار کنیم؟ ثانیاً خودمون رو برای ظهور آماده بکنیم، چون تمام امتحان‌های زمان پیامبر اکرم و امیرالمومنین باید قبل از ظهور اتفاق بیفته.
انشاءالله. ممنون آقا، خیلی لذت
بردید. باشه.
ممنون که ما رو تماشا کردید. بخش سحر رو دیدید. بریم به استقبال اذان صبح.